بسم الله الرحمن الرحيم. و سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان و سلام مجدد به محضر شما عزیزان و همه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. عرض تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، شهادت سردار سرفراز سپهبد قاسم سلیمانی و شهادت و در گذشته اونهایی که در حوادث اخیر به رحمت خدا نائل شدند، برای اونها علو درجات و برای خانواده عزیز اونها و مردم ایران آرزوی صبر جزیل و اجر جمیل دارم. البته همیشه ایطوریست، ولی در مقطع‌های خاصی بیش از هر قضیه بصیرت کارساز است. چارچوبه یک اصلی که مشخص است و قابل تعریف، با رویدادها عوض نمی شود. اگر جبهه کفری هست و جبهه ارسال رسول و انزال کتب پیغمبران است، تعریف شده است. حالا اگر ده قضیه شبه انگیزم پیش بیاد، آدم عاقل با بصیرت براش هیچ تأثیر اینا نداره. در جبهه عدل و ظلم ایتوریست، در جبهه حق و باطل ایتوریست. وقتی اصل حرکت ها چارچوبش تعریف میشه، دیگه باید خیلی بصیرت ضعیف باشد که رویدادها بخواد رو اون تأثیر بگذارد. چرا؟ چون ماهیتش که عوض نمیشد که. بنابراین بصیرت همه جا باید باشد، اما در بعضی مقاطع بیشتر باید به اون توجه داشت. در باب بصیرت، حالا اونچه که مهمترین بصیرت، بصیرت ایمانی است که ینظر به نور الله، مشهد عمار یاسر، او حق رو شناخته، باطل رو شناخته، هیچ چیز رو تأثیر نمیگذاره. عین عمار، چرا که ینظر به نور الله، بصیرت ایمانی با شگرد، با کلک، با مک، با حیله هیچ در او تأثیری ندارد، تعریف شده است. و اگر در این موارد انسان آسیب ببیند، مقصر خودشه الا غیر. گاه میبینید در زمان در زبان حکمت، گاهی میبینید در زبان شعر، گاهی در زبان تمثیل. در طول تاریخ آثاری باقی مونده که اینها رو به نحوی تبیین کردن. حالا مثلا نمونش تمثیل هایی که مرحوم پروین اعتصامی رحمت الله علیها، شما حتما بیش از من آشنا هستید، دیوان شعرش ملاحظه کنید، تمامش تقریبا تمثیله، هنر کرده. و الحق پر محتواست، گویی این زن تمام شعور بود. در قالب شعر و تمثیل بیشترم جنبه فرهنگی داره، بصیرت فرهنگی. کتابی هست که بازم شما حتما بهتر از من نمیدونید بنده، به نام کلیله و دمنه، که از کتب قدیم هند ظاهرا بعدها ترجمه شده و این کتابم پیش من نیست، من باش خیلی آشنا نیستم. از 70 سال قبل که تو دبستان برای ما دیکته از رو اون میگفتن، الان اون تمثیل های حکایتیش رو که از زبان حیواناته. خب کنار هم میگذاریم میبینیم حق داشتن این کتاب از کشورهای دور ترجمه کنم بیارم، به جهتی که از جهت بصیرت سیاسی اونهایی که او رو نوشتن خیلی آدم های کاردان بودن، چه در روز زمان چه در این زمان خیلی قابل بهره برداریست. اشخاص عوض میشن اما جریانات مشابه همه، جا به جا. البته من اون کتاب ندارم و دستمانم نبوده، فقط گفتم اینها دیکته هاییست که 70 سال قبل تو کلاس های ابتدایی برای ما میگفتن، ولی خیلی عمیقه، واقعا عمیقه. حالا یه تمثیلش اینه، میگد که دست کبوتری بودن که خب دنبال دانه می رفتن، دانه ها روی دامی بود، صیاد تور گذاشته بود. وقتی رفتن یه مرتبه دنبال دانه که رفتن دیدن که پاهای همشون توی دام تور گیر کرده. بله دانه رو بی جهت صیاد نمی پاشه، همین دانه هاییست که معمولا می پاشن. عنایت دارید که تطمیع یعنی همون دانه ها. بالاخره کسانی که دنبال دانه و میرند حواستون جمع باشه که به هر حال کنار دانه دامم هست. خب همه گیر افتادن. معمولا هم خب حیوان وقتی گیر میفته پرپر میزنه خودش نجات بده. اما فایده نداره دیگه. رئیس اونها که توقی نام داشت، اسم همو کبوتر، گفت که این کاری که شما میکنید جز خستگی نتیجه ای ندارد، شما هر کدوم برای نجات خودتون تلاش میکنید، یه راهش نیست. اگر میخواهید این دام را از جا برکنیم باید همه با هم 1 2 3 همه با هم یه مرتبه پر بزنیم. خب عمل کردند، همه با هم دام رو کندند و به هوا پرواز کردند. ببین این تمثیل، اما این چی میگوید؟ یه درس سیاسی بزرگ. و این است که اولا دنبال هر دانه ای نرویم، دیگر این که دنبال مسائل شخصیمون نباشیم. ببین اینا چقدر حکیمانه است. دیگری که با مجموعه هماهنگ باشیم در مقابل دشمن، که از دام دشمن چگونه برهیم. و اونگاه در سابقه دوستی که با لانه موشی داشتند، فرود آمدن کنار اون لانه موش و او بیرون آمد و همه بندها رو با دندون جوید، همه خلاص شدن. در چه؟ در اینی که سیستمی عمل کردن در مقابل دشمن. سیستمی، نه سلیقگی، نه حزبی، نه گروهی. ببین این تمثیل چند هزار سال قبل پیداست. اون خیلی آدم های عجیب و غریبی بودن، خیلی هوشیار بودن. این الان کاملا کارآمد دارد. یا وقتی اگر چنانچه دشمن از آدم خوشحال بود، تعریف کرد، حواسمون باشه، دشمن اگر از ما تعریف کرد، او قرضی داره. و الا دشمن دوست نمی شود، دشمن دوست نمی شود. باغبانی بود، بالاخره در همسایگیش لانه مار بود. مار بیرون آمد، ویل زد، دم مار قطع کرد. مار هم بچهشو گزید، بچهش مرد، رفت تو لانش. مدتی از این جریان گذشت. باغبون آمد جلوی لانه مار، گفت خب بالاخره یه قضیه بوده، گذشته، آینده رو بیا با هم دوست بشیم. او پاسخ داد، گفت که تا مرا دم تو را پسر یاد است، دوستی من و تو بر باد است. تازه وقتی او ای رو دعوت میکنه بیا بیرون، میخواد بزنه مغزش خورد کنه، او که نمیخواد واقعا دوستی کنه. دشمن اگر با آدم نزدیک بشه یا وعده بده، آدم باید خیلی فکرش خراب باشه که این حرفا رو بپذیره. دشمن دنبال هدف خودشه. زاغکی قالب پنیری دید، به دهان برگرفت و زود پرید. بر درختی نشست، در راهی که از اون میگذشت روباهی، روبه پرفریب و حیلت ساز، کرد پای درخت این آواز. با زاغ حرف می زده، به به، عجب تو زیبایی، چه سری و دومی، عجب پایی. گر خوش آواز بودی و خوشخوان، نبودی بهتر از تو در مرغان. زاغ می خواست قارقار کند تا که آوازش آشکار کند. طعمه افتاد چون دهان بگشود، روبه ها جست و طعمه را بره بود. تمام این تعریف ها و توصیف ها و اینها برای چیه؟ برای که طعمه را به دست بیاره. تمام این حرف ها برای این هاست که نفتا را ببرند از سطح جهان. حالا هرچه هم توجیه کنند و تأویل کنند و تعریف کنند و وعده بدن، چون اصل ماهیتشون مشخصه دروغ میگن. حیله است، مکر است. یا در باب نفوذ که حالا من که کم حافظه هستم ممکنه مواردش تغییر بدم، بله، در یه حریم امنی بالاخره یک خرگوشی یک کبوتری یک لاخپشتی با هم زندگی میکردن، خیلی زندگی خوبی. اون خرگوش آشپزی میکرد، کبوتر از بشد که هیزم میابود، اون دیگری اجاق گرم میکرد. به هر حال با هم خیلی زندگی خوبی داشتن. بعد یک کلاغی آمد پیش هر کدام جداگانه، گفت که ببین تمام سنگینه کار مال تو هست، اینه اوقات وسوسه کرد تا ای رو عقدیه کرد، ای از او گلایه کرد، او از او گلایه کرد، او از او گلایه کرد. گفتن خب کارا رو عوض میکنیم. خرگوش بره هیزم بیاره مثلا، لاغپشت بیاد غذا رو بپزه، کبوتر بره مثلا. خب خرگوش وقتی این محیط امن رو رفت که هیزم بیاره، شغال یه چیزی به اون حمله کرد، اون رو درید. یعنی چه؟ یعنی اگر روح لطیف زن بیش از هر چیز اهمیتش، حفظ شخصیتش، شؤونش در اداره داخلی است و محیط امنی هست، این بهترین جا مناسبتان همینجاست. و برای من و شما فمینیسم می سازند، این همون کلاقی که اومده زنهای ما رو از کار اصلیشون، مهمترین کار تربیت انسان، کاری ممتازی دارید این از ما گرفتن. بعد مثلا میشه مهندسی ساختمان، مهندس فلان کارخانه، در این حالی که خیلی جهاز وجود ضرورت هم داره، اما همه باید عاقلانه باشد. وقت خورد و خوراک خانواده سر از کجا در میاره؟ سر از غذای آماده. غذای آماده از که آماده؟ از دوران قبل از دفاع مقدس غذا آماده است. این بیماری ها برای چیه؟ دوتا تخمر خانم نمیتونه بپزه. چرا؟ چون کارش بیرونه. وقتی میاد این همه اعصابش خودونه جنگ دوا، روز بعد این طلاقه میره که میبین. ببین این تمثیلش چقدر زیبا، چند هزار سال قبل آورده، میگه این وقتی بیرون رفت دچار آسیب شد. از اون طرف اون لاغپشتی که دست پاش اصلا متناسب با این آشپزی نبود، خواست دی که مثلا توش غذا بریزد، خودش پاش لغزید افتاد توش، تمام اوضاع به هم ریخت. با تغییر چند تا کار جا به جا شد، تمام زندگیشون به هم ریخت. و از بین ببین این تمثیل ها خیلی مهمه. بود شیری به بیشه ای خفته، موشکی کرد خوابش را شفته، اونقدر گوش شیر گاز گرفت، گهره ها کرد و گاه باز گرفت، تا که از خواب شیر شد بیدار، متغیر ز موش بدرفتار، خواست در زیر پنجه له کندش، به هوا برده بر زمین زندش. گفت که ای موش لوسی قاضی، با دوم شیر میکنی بازی؟ موش بیچاره در حراس افتاد، گریه کرد و به التماس افتاد که تو شاه وحوشی و من موش، موش هیچ از پیش شاه وحوش. شیر از این لابه رحم حاصل کرد، پنجه وا کرد و موش را ول کرد. اتفاقا 3-4 روز دیگر شیر را آمد این بلا بر سر. در پی سید گرگ یک صیاد در همون هول هوش دام نهاد، دام صیاد گیر شیر افتاد. عوض گرگ شیر گیر افتاد. خب بچه شد همون موشی که با اشنیکی کرده بود، همون نیروی ضعیفی که تحت پنجاش میخواست خورد کنه، که او وقتی خبر شد آمد و تمام این بندها رو با دندان جوید و شیر رو رها داد. شیر چون موش را رهایی داد، خود رها شد ز پنجه صیاد. این چقدر تمثیلی است که هیچ نیروی را کم نشمارید. الناس معادن که معادن ذهب و فضه، این مجموعه جامعه شما باید نسبت به همه یکسان عادلانه با گذشت با عفو، همون نیروی ضعیف کارآمد است در همون جایی که قرار گرفته، او کارآمد است. اونو هیچ نشمرید، کوچک نشمرید. ما کوچک نداریم، تفاوت هست. این تفاوت این است که این به این درد میخورد، او به درد کار دیگه میخورد. به درد ناخور نداریم. مدیریت یعنی همین که از هر نیروی در جای خودش استفاده درست کردن، دیگران رو حرمت قائل شدن، برای دیگران حق قائل شدن. این تمثیلش چقدر زیباست. اینا بصیرت میده به خب گاهی بعضی کارهایی که تو دنیا اتفاق میاد، آدم میبینه، میبینه تمثیلش رو تو کلیله و دمنه آورده. مثلا عرض بشه حضورتون که مردم یمن انقلاب کردند، گفتم ما زیر سلطه کسی نمیخوام باشیم. بالاخره اون رئیس جمهورشون، ببین این مردم نجیب، مردم یمن چقدر با او با صداقت آمدن کنار. گفتم ما یه اهدافی داریم، او اهداف که منافات با وجود شما ندارد، شما باشید رئیس جمهور باشید، ما هم کار خودمون رو انجام بدیم، کشور ما اداره میکنیم. صادقانه هم میگفتن، پیداست کاملا صادقانه میگفتن. او خودش هم میدونست، اما او بدون اینکه دوست و دشمن رو تشخیص بده با مردم حیله کرد. در واقع خودش رو به چاه انداخت. از سوی استعفا داد که من رئیس جمهور نمیخوام باشم. خب از سوی به وسیله بیگانه ها برای که به ریاست جمهوری برسد، با کشور خودش، با مردم خودش، به هر حال چه کرد؟ دیگه بدتر از این نمیشد. خب تو اگر نمیخواست رئیس جمهور باشی، که پس چطور از این در وارد شدی برای ریاست جمهوری؟ یک کشوری رو زیر ساختاش خراب کردی، به مردم کشتی و بالاخره در گرسنگی و در فشار و در اینها. تو اگر میخواست رئیس جمهور باشه که اونا گفتن شما باش، ما در خدمتیم. اگر نمیخواست باشی، خب پس چطور اومدی باز ابزار بیگانه شدی و دشمن رو به جای دوست گرفتی و با خود و با مردم خود و با زن و بچه و با کودک و بزرگ و زیر ساختای کشور فلان؟ ببین مشابه بین آقای مرسی در مصر. خب مردم خون دادن، انقلاب کردن، پیروز شدن. این آقا کلک مرغوبی در آورد، از سوی به وسیله مردم به عنوان منتخب رئیس جمهور شد. از طرف دیگه این وسوسه برداشت که خب ما یک کاری میکنیم، هم با صهیونیست‌ها کنار میایم، هم با وهابی‌ها کنار میایم، در واقع با امریکا کنار میایم و به پشتوانه خارجی ها ما بالاخر خودمونو این همه نوع سیاست دیگه که خب مشهور بود دیگه، مثلا به صهیونیست‌ها نامه نوشت و در نامه گفت به هر حال ما مزاحم شما نیستیم، با هم کنار میایم. با خون مردم آمد روی کار، با صهیونیست‌ها اینطور گفت ما کنار هم هستیم. آمد اون موقع شاه عبدالله بود نماینده امریکا در عربستان، دست او را بوسید، ما در خدمتیم. در واقع پیام به ای که نه صهیونیست‌ها نه امریکا نه کشور وابسته، پاشو قرص قرص کرد. ظاهرش اینه اما باطنش چیه؟ باطنش بی‌بصیرتیست. چرا؟ به جهتی که میخواد به وسیله دشمن پاشو محکم کنه دیگه. شده نیست؟ بچه شد؟ ببین سرش چه بلایی در آوردن. حالا این تمثیل رو دقت کنید. مال کلیله و دمنه است، میگه که شیری گر برآورده بود، مرز گری از کار افتاده بود و بالاخره روباه که به اصطلاح کانال دیپلماسیست، روباه آمد گفت که خب شما مریضید، چرا خودتون معالجه نمی کنید؟ گفت چطور معالجه کنم؟ گفت دوا دارد که. دواش چیه؟ گفت دواش مغز کله خر. این دواش. گفت خر از کجا بیارم؟ گفت خر هست. اون خر هست که من به ایطور نمیتونم خر شکار کنم. گفت نه خر من میارم پیشت به خدمتت. چطور؟ خب دیپلمات میدونن چکار کنه دیگه. در اون نزدیکی ها اولنگی بود، یه اولاغ درش میچرید، آمد با زبان دیپلماسی قربان شد و فدا شد و صدقه شد و گفت شما اینجا همسایه هم که دارید، سلطان بیشه. گفت خویم چه؟ گفت شما میدونیم مریضه، به عیادتش رفتی حالش پرسیدی؟ گفت چه حرفی شما میگی، دشمن درنده است، من چطور بهش نزدیک بشم؟ گفت شما اشتباه میکنید، شما اشتباه میکنی، بیا با هم بریم، هیچ مشکلی برات وجود نمیاد، همسایه هستی، با هم پیوند داشته باشید، با هم رفت آمد داشته باشید، احترام کنید. این آقای دیپلمات جلو افتاد و اولاغ هم پشت سرش آمد و آمد و خب شیر که مریض احوال بود ولی عجله کرد، یک حمله کرد که الاغ رو شکار کند، الاغ در رفت. روباه آمد گفت که چه کاری بو شما کردی؟ خب انگار میگذاشتی نزدیکتر بشه. گفت حالا شد از دست در رفت، حالا چه کنم؟ گفت حالا من مجدد او رو میارم. گفت چطور میاری؟ گفت میارم دیگه. چنین چیزی ممکن است؟ الان من بهش حمله کنم چطور رو میاری؟ میشود. چرا؟ چون خر است. من بازم میارم او رو. بالاخره با رفت پیشش گفت این چه کاری با شما کردی؟ گفت دیدی که حمله کرد، من از دستش فرار کردم. گفت اشتباه میکنی، مدت ها بود شما رو ندیده بود، به جمال شما عاشق بود، وقتی شما رو دید بی صبر شد، خواست با شما معانقه کنه، دست به گردنی کنه. شما بدبین بودی، مقصر شما هستی. اونقدر عزیز زبان با صحبت کرد، بازم راه افتاد، الاغه هم پشت سرش. این بار دیگه شیر تجربه داشت، از جاش حرکت نکرد، بود 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 تا آمد به نزدیک رسید، یه مرتبه انداخت گلوش گرفت و انداخت و شکارش کرد. خب بدنش خونین شد، به روباه گفت که من برم کنار چشمه بدنمو بشویم، شما تا موقع مغزش در بیار تا من بخورم و خوب بشم. او وقتی رفت کنار چشمه دست و پاشو بشوید، روباه مغز در آورد و خورد، کله بدون مغز رو اونجا گذاشت. شیر برگشت نگاه که دید خبر نیست، گفت مغزش کجاست؟ گفت این مغز نداشت. گفت مگه بدون مغزم میشد باشه؟ گفت بله، چطور نمیشد؟ اولا خر بود که در ارتباط با دشمن باورش شد اومد پیشت، اینو به اول. دومی که مغز نداشت، اگر مغز می داشت نوبه دوم دیگه نمی اومد. بنابراین هم خر بود که به دشمن اعتماد کرد، هم خری بود که مغزم نداشت که با این همه حملات و هجوم و توطئه دشمن باز هم به دشمن اعتماد میکند. این تمثیل ها چقدر کار آمده، خیلی بصیرت افزاست. امروز بیش از هر چیزی برای جامعه ما بصیرت مطرح است. وقتی یه جریانی تعریف شده شد، حوادث در اون هیچ نقشی ندارد. به حاشیه های حوادث پرداختن یعنی بی بصیرتی، یعنی ویتامین خ. درسته؟ خب پیداست راه انبیا تعریف شده است، راه اولیا تعریف شده است، راه اسلام تعریف شده است، راه عدالت تعریف شده است، راه حق تعریف شده است. حالا ممکنه ده ها مسئله هم در حواشیش پیش بیاد که برای همه در هر سطحی قابل تحلیل نباشه، اصلا لزوم نداره تحلیل بشه. به چه جهت؟ وقتی چارچوبش تعریف شده است، حواشی هنچه؟ همونطور که اون طرف وقتی ظلم تعریف شده است، ظالم تعریف شده است، پرونده عمل اینها در طول تاریخ و امروز تعریف شده است، دیگه از هیچ جنایتی فروگذار نمی کنند. این حوادث در اون چه نقشی دارد؟ نقشی ندارد که. چه نقشی دارد؟ اینجاست که هم او روز امام علی فرمود عین عمار. وقتی جریان پیداست، راه انبیا، راه خاتم الانبیا، راه عدالت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، او طرف زور و کلک و بهرار قتل و فساد و غیر ذلک، اینها تشکیلات معاویه لشکری برانگیخته از یه آدمای اینچنینی. بعد کسانی میان پیشه امام علی عرض میکنه آقا اون طرف آقای فلان آقای فلان آقای فلان هست، حالا جنگ جمل باشه، میگه اونجا طلحه هست، زبیر هست، ما چطور با اونا بجنگیم؟ چطور میشد؟ فرمود اعرف الحق تعرف اهله، اعرف الباطل تعرف اهله. شما حق رو در چارچوبش تعریف کن، بعد ببین که تبعیت از حق میکند. آقای فلان ابن فلان با اسماء القاب که درد دوا نمیکند. اعرف الحق تعرف اهله، اعرف الباطل تعرف اهله. خب در جنگ صفین هم اینطور، کسانی از جمله حالا ممکن است ابن مسعود هم باشد، قاری قرآن، آقای خواجه ربیع در مشهد دفنه، میگه من که به تردید افتادم، اجازه بدید ما بریم در مرزها وارد این جنگ نشیم. بفرمایید چقدر بی شعوری میخواد. اما اونی که میگه آی جمعیت، او پرچم میبینی؟ او پرچم است که زیر او پرچم جمعیتی بودن، ممکن نفرات عوض شدن، ما اونا به جنگ اسلام با پیغمبر اومدن، الان همونن پرچمدارها. این جنگ با علی نیست، جنگ با پیغمبر است، به خود تردید راه ندید. اما یاسر میگه حوادث و جریانات نمیدونم افراد و اشخاص و اینها که تردید ایجاد نمی کند، چارچوبه تعریف شده مشخص میکند که کجا میری. در هر زمانی بود، الانم هست. که خب به اندازه اون که در حال هر مدیری تنها مدیر جنبه اداری نیست، از جنبه سیاسی، از جنبه فرهنگی، از جنبه های اجتماعی نیست. قو انفسکم و اهلیکم، همزامن خودشون هستن و همزامن زیر مجموعه هستن، باید کاملا مدیریت ها بر اساس عقل و شرع باشد، بر اساس تعریف های قابل قبول باشد، در یه فلسفه خاص خودش باشد که کاملا میتونن مدیریت ها زیر مجموعه های خودشون رو با حفظ بصیرت در همه شرایط، اونقدر هم این برنامه خداست ها، فتنه هایی که انجام میشه اینها نعمته، به جهت که اینا کلاس آزمونه، زیرا ما در آستانه یه جریانی قرار داریم که ظهور حضرت مهدی صاحب زمان علیه السلامه و او زمان که برسد دیگه تردید اصلا قابل قبول نیست بیچ نه. اینقدر شما باید فتنه ها بیاد، کارآموزی ببینید، این کلاس های به هر حال کاری رو بگذرونید که آمادگی داشته باشید در او زمان خاص یک در هزار هم نباید تردید داشته باشید. یه علامت ایناست که هنوز بالغ نشده، نه بالغ نشده، از شیرم گرفته نشده. ما از شیرم که انهو گرفته نشدیم. حق روشن است، آفتاب روشن، اگر حق روشن نباشد که پس خدا چطور اتمام حجت میکند؟ قد تبین رشد من الغی، قد کلمه تحقیق است، یعنی جزئی نیست. بنابراین ما وقتی گیر میکنیم مشکل داریم در داخل، یا تنبلی کردیم دنبال علمش نرفتیم، یا تنبلی کردیم دنبال به هر حال به سیرتش نرفتیم، یا به نحوی تطمیع شدیم، یا به نحوی تهدید شدیم، یا به نحوی طمع کردیم، بالاخره یه آفتی در ما هست و الا معنی ندارد بین حق و باطل کسی تردید پیدا کنه. اون چه که برای فردای ظهور به درد میخورد بصیرت است. پشت سر این فتنه ها و آزمایش ها هم خود خدای حکیم قرار دارد. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. ببین اینا هست یا نیست؟ تو ذهنم یه طوریست، من یه وقتی در پای این آیه کریمه روایتی دیدم، این آیه رو معمولا تو مجالس ترحیم میخونن، روایتی دیدم که میفرماید آیه مربوط به آخر الزمان است و خیلی هم با تأکید لام ولنبلونکم، لام تأکید، نون تأکید ثقیله هم که داره، یعنی الا ولود قضا واقع میشه. در جهات مختلف، نه تنها در یه موضوع، خوف، جو، نقص در اموال، نقص در انفاس، همین رو که میبینید، اموال چه میشود، اشخاص چه میشوند، نفوس از بین میروند و حوادثی پیش میاد و غیره. ما شما رو میازماییم. او کسانی به درد اون مدیریت واحد جهانی میخورند که دیگه در خود تردید نگه ندارند، و الا کسی که تردید داشتش به درد نمیخورد، اصلا به درد نمیخورد. ثبتکم الله بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره اجماعا صلوات.